سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: هدف برگزاری نشست بین المللی امروز کابل، افز دستاوردهای دو دهه و تداوم حمایت جامعه جهانی با افغانستان خوانده شد. در مورد اهمیت نشست امروز کابل با یک آگاه امور سیاسی هم صحبت کرده ایم.
طالبان احتمالاً اون پسته عقلانی تر طالبان شاید که پیام نشست را درک کند و به تشویق صلح بیشتر تشویق شود.
همزمان وزیر خارجه چین در دیدارش با هیئت طالبان در پیکینگ از این گروه خواست تا نقش مهم را در ختم جنگ و بازسازی افغانستان بازی کند. در مسائل جهان میشنوید که یک شهروند ایرانی در سویدن بر ارتکاب جرایم جنگی متهم شناخته شد. با حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در اعدامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
و این اسقاط رقمی است که خما بر ملا یک افدان جای نماز، یک افدان لنگی، یک جور پرانتنبان، یک دان قرآن شریف برای ملا می تیم.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که اگر طالبان کنترل افغانستان را به زور در دست گیرند، این کشور منزوی خواهد شد. وزارت خارجه چین گفته انتظار می رود که طالبان در آشتی و بازسازی در افغانستان نقش مهم داشته باشند. و رهبر ارشد ایران گفته هر کاری را که حکومت حسن روحانی به غرب منوط کرده در آن ناموفق بوده. سلام، خوش آمدید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که اگر طالبان کنترل افغانستان را به زور در دست گیرند، این کشور منزوی خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بلینکن این سخن را امروز به خبرنگاران در هند ابراز کرد. با گفته بلینکن، اگر یک افغانستان که حق مردمش را رعایت نکند و علیه مردم خودش جنایت را مرتکب شود، منزوی خواهد شد. او به طالبان هشدار داد که اگر میخواهند مورد پذیرش جهان قرار گیرند، باید خود را تغییر دهند. با وصف تقاضاهای مکرر جامعه جهانی در مورد برقراری آتش بس در افغانستان، طالبان در هفته‌های اخیر حمله های خود در بخش های گوناگون این کشور را شدت بخشیدند. گزارش شده که طالبان در ولسوالی های سپین بولدک ولایت قندهار و مالستان ولایت غزنی اخیراً ده ها تن به شمول غیر نظامیان را کشتند، اما طالبان این گزارش ها را رد کردند. پس از آغاز سفر هیئت نو نفری طالبان به چین، وزارت خارجه آن کشور میگوید که انتظار می رود که طالبان در آشتی و بازسازی در افغانستان نقش مهم داشته باشند. ژاو لیان، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری امروز گفت:
ما امیدواریم که طالبان یک خط روشن با تمامی سازمان‌های تروریستی به شمول جنبش اسلامی ترکستان شرقی ایجاد کرده بتوانند و به گونه مؤثر و بنیادی آنان را سرکوب کنند. این کار برای برداشتن موانع در برابر امنیت و ثبات منطقه‌ای و نیز همکاری توسعه‌ای صورت گیرد و در ایجاد شرایط مطلوب نقش مثبت داشته می‌توانند.
هیئت طالبان امروز با مقامات چین به شمول وانگ یی وزیر خارجه آن کشور مذاکره کرد. با وصف روابط در حال رشد چین و طالبان، پیکینگ حکومت به رهبری محمد اشرف غنی را به رسمیت میشناسد و با مقامات افغان در بخش نظارت از فعالیت جنگجویان اویغور چین در افغانستان کار میکند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، میگوید که حالا بسیار دشوار است که طالبان به جورآمد سیاسی وادار شوند. او در گفتگو با تلویزیون پی بی اس ایالات متحده را مسئول بدتر شدن اوضاع افغانستان دانسته. عمران خان افزوده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان طالبان فکر می‌کردند که در جنگ برنده شدند. با گفته عمران خان حالا کسی طالبان را به صلح تشویق کرده نمی‌تواند. حکومت افغانستان پاکستان را به حمایت از طالبان متهم می‌کند و مدعی است که اخیراً هزاران جنگجوی طالبان و دیگر تندروان از پاکستان برای جنگ وارد افغانستان شدند. اما صدر اعظم پاکستان در گفتگویش با پی بی اس این ادعا را بی اساس خوانده. علی خامنه ای رهبر ارشد ایران گفته هر کاری را که حکومت حسن روحانی رئیس جمهور ایران به غرب منوط کرده در آن ناموفق بوده و امروز در دیدار با اعضای حکومت روحانی با اشاره به مذاکرات ایران با امریکا در مورد معامله هسته‌ای گفت:
از این تجربه آیندگان باید استفاده کن. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک به ما نمی کنن، هر جا بتوانند ضربه می زنن.
قرار است که ابراهیم رئیسی برنده انتخابات ریاست جمهوری امسال در ایران به زودی مراسم تعلیف را به جا آورد. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای پیش از پیروزی رئیسی میان ایران و آمریکا برگزار شد و ایران اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات بعد از زمان تعلیف و محول شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می سال 2018 کشورش را از معامله هسته‌ای با ایران بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر آن کشور را اثر گرفت. سارنوالان سویدن یک شهروند 60 ساله ایران را به گمان ارتکاب جنایت‌های جنگی در سال 1988 در ایران متهم کردند. در آن زمان حدود 5000 زندانی سیاسی به دستور حکومت اعدام شدند. سارنوالان هویت این مرد را افشا نکردند، اما او به گونه گسترده حمید نوری، سارنوال پیشین ایران، معرفی شده. سارنوالان سویدن گفتند که مرد متهم خودش را بیگناه می خواند. گزارش شده که مرد ایرانی در ماه نوامبر سال 2019 زمانی که به سویدن رسید بازداشت شد و از آن زمان زندانی است. با گفته سارنوالان انتظار می رود که محاکمه او در دهم ماه آگوست آغاز شود و تا ماه اپریل سال آینده ادامه یابد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هست. ما شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک مرهم کاری میکنم. نشست ویژه یک روزه برد مشترک نظارت و همانگی حکومت افغانستان و عامیان بین المللی آن امروز در کابل برگزار شد. این نشست با حضور رهبران حکومت افغانستان و نماینده های 28 کشور و نهاد بین المللی عمدتاً برای حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته و ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان برگزار شد. این نشست مهم در حال برگزار شده که در افغانستان خشونت و نگرانی ها از آینده ناروشن این کشور افزایش یافته. جزئیات در این گزارش.
چهارچوب مشارکت، حفظ دستاوردها، حاکمیت قانون، مبارزه با فسادیداری و اصلاحات ابتکاری از محورهای اصلی بحث نشست حکومت افغانستان و جامعه جهانی بود. نشست ویژه برد نظارت و هماهنگی روز چهارشنبه در کابل با حضور رهبران حکومت افغانستان و نمایندگان 28 کشور و نهادهای بین المللی برگزار شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی افتتاحیه خود گفت که نه تنها ناامنی بلکه مشکل خشکسالی و آوارگان داخلی در کانون توجه دولت قرار دارد. آقای غنی به صلح نیز اشاره کرد و گفت که تنها راه برای طالبان توافق سیاسی است که رضایت تمام مردم افغانستان در آن باشد. او بار دیگر بر دفاع از افغانستان تاکید کرد و گفت که او به آینده افغانستان باور دارد. آقای غنی افزود که جنگ کنونی افغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه جنگ شبکه‌ها و گروه‌های تروریستی است.
ما امیدوار هستم که این جلسه یک میکانیزم وجود بیاید برای شریک ساختن این مسئله و هماهنگی خوب در مدل رسو داشته باشیم، چه که بتوانیم خوبتر در رستم و فعالیت ها و کارها را انجام دهیم.
در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این نشست گفت که خشونت روان در افغانستان تاثیر بدی بر وضعیت افغانستان و روند صلح خواهد گذاشت. آقای عبدالله از روند مذاکرات صلح قطر انتقاد کرد و گفت که این گفتگوها به کندی پیش می رود و بحران جاری افغانستان راه حل صلح‌آمیز می طلبد که از طریق مذاکرات جدی بین الافغانی به میان آید. به گفته آقای عبدالله، طالبان در دیدار پیش ازیدشان در قطر درخواست رهایی زندانیان خود و تغییر قانون اساسی را مطرح کردند. شورای عالی مصالحه ملی افزود که دولت آماده هر گونه گفتگو است. بله، تاکید کرد که توافق سیاسی باید فراگیر باشد. دیبورا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، در این نشست گفت که انتظار دارد دولت افغانستان به مشکلات به میان آمده پاسخ درست ارائه کند. به گفته بانو لاینز، در حال حاضر 18 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و اگر درآمد دولت کاهش یابد، نمی‌تواند که به مردم خدمات بهتری ارائه کند.
برای رسیدگی به مسائل دراز مدت افغانستان، مذاکرات صلح باید جدی و با خلوص نیت آغاز شود تا بتوان باید صلح پایدار فراگیر و عادلانه دست یافت. جهان اکنون درک نموده است که طالبان باید در انتقال افغانستان با خودکفایی شریک باشند.
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل گفت که مذاکرات صلح باید با حسن نیت آغاز شود تا افغانان به صلح پایدار برسند. بانو لاینز گفت که سازمان در ماه نوامبر 2022 نشست ویژه را درباره افغانستان برگزار می کند و این دلیل لازم است که این کشور درباره فرصت‌های آینده خود تصمیم بگیرد، صلح کند و کمک‌های جامعه جهانی را دریافت کند. همزمان با برگزاری نشست بین المللی امروز در کابل، یک هیئت بلندرتبه طالبان به چین سفر کرد. وزارت خارجه چین میگوید که پیکینگ امروز در دیدار با هیئت طالبان گفته که انتظار دارد طالبان در ختم جنگ و بازسازی افغانستان نقش مهم را ایفا کند. هیئت 9 نفری طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، با مقامهای چین در پیکینگ سرگرم دیدار دو روزه است. این هیئت امروز با وانگ هی وزیر خارجه چین ملاقات کرد و در این مورد اعلامیه هم نشر شد. بیشتر در این گزارش،
وانگ هی وزیر خارجه چین میگوید که آنها از طالبان توقع دارند که در پروسه صلح و آشتی و بازسازی افغانستان نقش مهم را بازی کنند. به اساس اعلامیه طالبان، هیئت 9 نفری آنها بریاست ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان، بنابر دعوت رسمی چین با مقامات به شمول وانگ هی وزیر خارجه آن کشور دیدار کرد. در ادامه آمده است که دو طرف در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی مربوط به افغانستان و چین نیز روی روند صلح صحبت کند. هیئت طالبان در حال سفر دو روزش به چین را آغاز کرده که حمله های تهاجمی طالبان در سراسر افغانستان ادامه دارد. چین با افغانستان مرز مشترک دارد و گفته که از جنگجویان اویغور وابسته به جنبش اسلامی ترکستان شرقی نگران است. در اعلامیه وزارت خارجه چین به نقل از وانگ هی گفته شده که او از طالبان خواسته که جنبش اسلامی ترکستان شرقی را سرکوب کند. این سفر طالبان به چین در حالی که نیروهای آمریکایی در آستانه خروج کامل از افغانستان هستند، نماینگر چی است؟ سمیع یوسفزایی، کارشناس سیاسی افغان، به این باور است.
ما فکر میکنیم که پیجینگ هم نگرانی دارند از تحولات اخیر در افغانستان و پیجینگ فکر میکند که بعد از اینکه طالبان در شمال افغانستان از مناطق کوهنشین پایین آمدن، بعض از افرادی مربوط به سلمانان یوغور هم دیده شده و چین فکر میکند که این افراد که مطلوب به دولت چین هستند ضد دولت چین میجنگد. فکر میکنیم که نمی نگرانی ها هستند که طالبان و چین سرش باس میکند. البته چین درک کرده که مثل دولت افغانستان که چند دفعه بعد از مسلمانان یوغور در چین پرستادن، طالبان قطعا این کار نخواهد کرد.
بر اساس گزارش سال 2020 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد گمان می رود که چند صد جنگجوی اویغور در افغانستان حضور داشته باشند. پس از آغاز خروج کامل نیروهای آمریکایی در اول ماه می از افغانستان، طالبان کنترل بخش‌هایی از این کشور به شمول ولسوالی‌ها و گذرگاه‌های مرزی را در دست گرفتند. تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع و رئیس مرکز مطالعات جنگ و صلح افغانستان است. او میگوید که چین از ناحیه فعالیت جنبش ترکستان شرقی نگران بوده و میخواهد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مسئولانه باشد. آسی در مورد نگرانی امنیتی چین به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
چین از جنبش ترکستان شرقی بسیار در حراس است و فکر میکنه یک تهدید بالقوه است برای پروژه اقتصادیشان و زیربناییشان که از آسیای مرکزی و پاکستان میگذره.
جنبش اسلامی ترکستان شرقی که چین از آن هراس دارد متشکل از اقلیت اویغور بوده و با سیاست‌های دولت چین مخالف است. مایکل گوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز تحقیقات ویلسن در واشنگتن، به این باور است که چین درباره تهدید جنبش اسلامی ترکستان شرقی بزرگنمایی میکند. گوگلمن چند قبل به رادیو آزادی گفت:
There are two major goals that China has in Afghanistan. There are two major things that
چین در افغانستان دو هدف عمده دارد. دو چیز بزرگ است که می‌خواهد به دست آورد. اول می‌خواهد که ابتکار کمربند و راه را به افغانستان بیاورد و در بخش سرک و دیگر بخش‌های سرمایه‌گذاری کند. البته این کار با ثبات بیشتر ضرورت دارد و به همین خاطر چین در تلاش برای پیشرفت روند صلح با طالبان در تماس است. هدف دیگرش این است که تهدید تروریستی از جانب جنبش اسلامی ترکستان را کاهش دهد. فکر میکنم که چین این تهدید را بزرگ جلوه میدهد تا سرکوب رهبران آنها را در شینجین توجیه کند.
طرح کمربند راه که به طرح راه ابریشم جدید هم معروف است، توسط شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در سال 2013 میلادی ارائه شد. چین میخواهد که با تطبیق این طرح کشورها را از طریق شبکه از خطوط زمینی و مسیرهای آبی به هم وصل کند. اما با باور برخی منتقدین، این طرح چین کشورهای فقیر را با قرضهایی که توانایی بازپرداخت آن را نخواهند داشت روبرو خواهد کرد. جانان موسازای، سفیر پیشین افغانستان در چین و یکی از بنیادگذاران و معاون مرکز پژوهشی جامعه قلب آسیا است. از دید او، چین در کنار نگرانی‌های امنیتی در تلاش است تا از منابع طبیعی افغانستان بهره‌مند شود. با وصف روابط در حال رشد چین و طالبان، پیکینگ حکومت به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به رسمیت می‌شناسد و با مقام‌های افغان در بخش نظارت از فعالیت جنگجویان اویغور چین در افغانستان کار می‌کند. با باور تحلیلگران سیاسی، تلاش چین در افغانستان بخشی از اعمال فشار برای استفاده از ابزار اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اطلاعاتی در همسایگی‌اش است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. نشست امروز کابل و سفر هیئت طالبان به چین را با علی امیری، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی کابل و آگاه امور سیاسی، به تحلیل گرفتیم. آقای امیری در آغاز مصاحبه نخست در مورد اهمیت نشست بین المللی امروز کابل برایم گفت.
بعید است که طالبا با توجه به خشونت که اخیراً مرتکب شدند پیام سیاسی از این نشست بگیرد، ولی واقعش این است که نشست بدون پیام نیست. اوی است که خشونت راه حل نیست و طالبا نمیتونه با زور و خشونت افغانستان را بگیره یا بر افغانستان جامعه جهانی کمک های مشروط به افغانستان دارد. در صورت رعایت حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق شهروندی، تمام افغان افغانستان می تواند این کمک ها را داشته باشد. طالبان احتمالاً اون هسته عقلانی تر طالبان شاید که پیام نشست را درک کند و به تشویق به صلح بیشتر تشویق شود. این چیزی است که دستگاه تبلیغاتی دولت افغانستان هم انتظار دارد. انتظار دارد که با بروخ کشاندن حمایت جامعه جهانی از دولت افغانستان طالبان را به صلح تشویق کند و اونها را از جنگ مایوس.
از زمانی که تصمیم گرفته شد که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند، جامعه جهانی بار بار تاکید کرده، بلکه ناتو هم امرایش که در کنار افغانستان باقی میمانه، بان هم وضعیت رو به وخامت گرایید. شما چی فکر میکنین که برگزاری از این نشست میتونه که وضعیت ناامن افغانستان به طرف ثبات و امن سوق بده؟
قهرن نشست تأثیری بر فعالیت دو طرف در میدان جنگ ندارد. یک حمایت سیاسی و تعهد برای حمایت اقتصادی و مالی از افغانستان. ولی شکست‌ها در جنگ خب یک بخشش می‌گرده بر روسیه و مدیریت جنگ. اگر دولت افغانستان تحت حمایت بین المللی و باشد، اعتماد به نفس بیشتری داره به عنوان دولت مشروع که تعهد جهانی برای حمایت مالی داره، میتواند که اوضاع جنگ را هم تغییر بدهد، در مدیریت جنگ هم تغییرات به وجود بیاره. شکست های اخیر بیشتر ناشی از مدیریت ضعیف جنگ و سوی تاثیر دولت افغانستان است و در صورتی که حمایت های مالی قوی باشد، ظرفیت در نیروهای امنیتی افغانستان برای تغییر وضعیت وجود دارد.
این نشست همزمان با سفر هیئت بلند رتبه طالبان به چین برگزار شد. شما چی فکر میکنین؟ یک طرف جامعه جهانی است، یک طرف کشورهای منطقه مانند چین است که علاقه نشان میتن به این تغییراتی که در افغانستان روان است. شما چشمانداز صلح را چیگونه ارزیابی میکنین؟
با بازی های پیچیده که وجود دارد، از جمله نمونهش همین که شما ذکر کردید، همزمان با نشست کابل ما شاهد حضور هیئت طالبان به رهبری نفر دومی جنبش طالبانی آن برادر در چین هستیم. پیش بینی روند صلح بسیار دشوار است. واقعیتش این است که بسیار مبهم شده است و نیروهای فعال داخلی و بین المللی به صورت متضاد و متناقض عمل میکنند. ولی فراموش نکنید که چین هم اولویت‌های خاص خود را دارد، چنانکه اعلامیه وزارت خارجه افغانستان در مورد سفر هیئت طالبان به چین یادآوری کرده است. چین نگرانی‌های امنیتی دارد، هم از مرز خود و هم از مسائل تجاری و منافع تجاری آینده خود در افغانستان و آسیانه. بنابراین خیلی سخت است که ما چین را به عنوان یک حامی جنبش طالبان در نظر بگیریم و سفر امروز را در کابل با حمایتی که امروز در کابل از دولت افغانستان شد بداریم. اما شک وجود ندارد که چین روایت خاص خود را صلح دارد و اولویت‌های چین با اولویت‌های ایالات متحده آمریکا و قسمان سایر کشورهای منطقه متفاوت است و این نشان می‌دهد که وضعیت در افغانستان پیچیده است و پیش‌بینی آینده و بخصوص توسط دشوار.
علی امیری استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 5:22 دقیقه عصر با وقت کابل است و در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر میشن. پخش تصاویر دستگیری نظر محمد خاشه، سرباز پلیس و کمدین محلی به دست جنگجویان طالبان در قندار، واکنش‌های گسترده ای را برانگیخته. در این تصاویر ویدیویی دیده می شود که افراد مسلح طالبان خاشه را در حالی که دستهایش به پشتش بسته است با سلیم می زنند. مقام های ارشد حکومتی، شخصیت های فرنگی، رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی سلی زدن و قتل خاشه زبان را به گونه گسترده تقبیه کردن. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
لحظه سلی زدن افراد طالبان بروی نظر محمد مشهور به خاشه، کمدین مشهور محلی قندهاری و سرباز پیشین پلیس، در حالی که دستهایش به پشتش بسته و در چوکی عقب موتر نشسته است. پس از مرگ خاشه، ویدیوهای طنزهای او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. زمانی که زنده بود، خنده بر لبان بسیاری آورد، اما قتلش خیلی ها را خشمگین و نگران کرد. مقام های دولتی، شخصیت های فرهنگی و کاربران شبکه های اجتماعی واکنش نشان دادند. نبی تنها هنرپیشه سینمایی گفت:
واقعا نگران هستیم، نگران آینده خود هستیم. اگر اینا با می شکل ادامه بدن، این اصلا این سلی یا کشتن این آدم نبود، یک برن برای کل هنرمندان افغانستان بود.
مقام های حکومتی قتل نظر محمد خاشه را اعدام صحرایی و تلاش برای ایجاد فضای تک صدایی خواندند. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در صفحه فیسبوکش نوشته که ویدیوی لحظات قبل از اعدام صحرایی خاشه جوان قندهاری نشان می‌دهد که طالب نه به شریعت پابند است، نه محکمه دارد، نه قانون و نه انسانیت. خاموش‌سازی طنز و انتقاد، خاموش‌سازی جامعه و سرکوب روح پرسشگر جامعه ماست. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، زدن سیلی بر روی خاشه را سیلی بر صورت تمام مردم افغانستان و توهین به انسانیت و کرامت انسانی خوانده است. آقای دانش در صفحه فیسبوکش نوشته که تیرباران کردن خاشه دشمنی طالبان با فرهنگ، هنر و آزادی است. همچنین وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور، در توییت از مردم خواسته که از هر راهی که می توانند صدای خود را بلند کنند، چرا که به تعبیر او طالبان در پی ریشه‌کن کردن مردم هستند. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین، نیز در اعلامیه قتل خاشه را خلاف موازین حقوق بشری و ضد احکام دین اسلام خوانده است. محمد قاسم وفایی‌زاده، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، قتل آقای خاشه را جنایت ضد انسانی و دشمنی با هنر و هنرمند دانسته است. به همین ترتیب یک کاربر فیسبوک در رابطه با قتل خاشه نوشته: جرم خندیدن در کشور من برگبار بستن است. کاربر دیگر نوشته که سیلی بروی خاشه سیلی بروی یک ملت بود. 4 روز پیش قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، در توییت نوشت که نظر محمد خاشه به دلیل اینکه علما اعضای این گروه و اسیران را توهین میکرد، در یک حمله چریکی در حوزه 15 شهر قندهار کشته شد. اما به تازگی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، به رادیو آزادی گفت که طالبان درباره شیوه کشتن آقای خاشه اظهار نظر نکرده است. او افزود که حالا بررسی می شود که خاشه چرا بدون حکم محکمه کشته شده است. این سخنگوی طالبان همچنین گفته که خاشه عضو پلیس بود و عملا در برابر این گروه می جنگید. وزارت داخله هم تایید کرده که نظر محمد عضو پلیس ملی بوده است. پیش از این مسئولان امنیتی قندهار گفته بودند که افراد مسلح پنجشنبه شب گذشته نظر محمد را از خانه‌اش در ولسوالی دند ولایت قندهار برده و روز جمعه تیرباران کردند.
نحمد الله
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که سارنوالان در سویدن یک شهروند 60 ساله ایران را به ارتکاب جرایم جنگی متهم شناختند. این مرد متهم شده که در کشتار حدود 5000 زندانی سیاسی در سال 1988 دست داشته. در گزارش‌ها نامی از متهم برده نشده، اما بسیاری رسانه‌ها او را به نام امید نوری، سارنوال پیشین در زندان گوهردشت، معرفی کردند. جزئیات در این گزارش.
سارنوال پیشین ایرانی که در سال 2019 در سویدن بازداشت شده بود، به ارتکاب جرایم جنگی متهم شناخته شده. سارنوالان او را متهم کردند که در ماهای جولای و اگست سال 1988، هنگامی که هزاران زندانی سیاسی به دستور مستقیم حکومت ایران اعدام شدند، دست داشتند. این مرد متهم شده که در آن هنگام دستیار معاون سارنوال در زندان گوهردشت در بیرون شهر کرج بوده و جنایت‌های را مرتکب شده است. سارنوالان در سویدن میگویند که مرد متهم خودش را بی‌گناه دانسته. از متهم نام بردن نشده، اما در اکثر رسانه ها را حمید نوری معرفی کردند. تلویزیون SVT سویدن گزارش داده که مرد متهم پس از بازداشتش در نوامبر سال 2019 زندانی بوده است. در سال 1988 اکثر اعضای گروه مجاهدین خلق ایران که خوان سقوط رژیم جمهوری اسلامی در آن کشور بودند اعدام شدند. این گروه با اردوی عراق که در آن زمان مشغول جنگ با رژیم ایران بود همکاری داشت. سارنوالان سویدن میگویند که آیت الله خمینی رهبر پیشین و در گذشته ایران دستور را در سال 1988 صادر کرد که در نتیجه همه زندانیان وفادار به مجاهدین خلق اعدام شدند. دستور خمینی از 3 جولای تا 16 اگست همان سال به اجرا گذاشته شد و مرد متهم در سویدن هم یکی از اجرا کننده های این دستور در آن هنگام خوانده شده. سارنوالان در سویدن میگویند قرار است که محاکمه مرد متهم در 10 اگست امسال آغاز شود و این روند تا اپریل سال آینده ادامه یابد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت میشنوید.
حقوق اساسی و بشری هم تا لحظات دیگر نشر خواهد شد. 5:30 عصر به وقت کابل است. اکنون جعفر احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که اگر طالبان کنترل افغانستان را به زور در دست گیرند این کشور منزوی خواهد شد. پس از آغاز سفر هیئت طالبان به چین، وزارت خارجه آن کشور میگوید که انتظار می‌رود که طالبان در آشتی و بازسازی در افغانستان نقش مهم داشته باشند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که حالا بسیار دشوار است که طالبان به جورآمد سیاسی وادار شوند. دو کارگر چینی به اثر حمله مردان مسلح موترسایکل سوار بر موتر حاملشان در شهر کراچی پاکستان امروز زخمی شدند. علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران گفته هر کاری را که حکومت حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران به غرب منوط کرده در آن ناموفق بوده. و سارنوالان سویدن یک شهروند 60 ساله ایران را به گمان ارتکاب جنایت‌های جنگی در سال 1988 در ایران متهم کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند با رادیو آزادی بمانین. اما پیش از نشر از این برنامه ها چند خبر ورزشی را به شما داریم.
آینه روز ورزش.
اداره تربیت بدنی افغانستان از بازگشایی میدانهای بازی و از سرگیری مسابقات آموزشی و ورزشی خبر داده است. عارف پیمان سخنگوی این اداره برای رادیو آزادی گفته که فعالیت‌های ورزشی با رعایت توصیه‌های بهداشتی وزارت صحت عامه آغاز شده است. وی گفت که ورزشکاران هنگام تمرین ورزشی در ورزشگاه‌ها، سالن‌های ورزشی توصیه‌های بهداشتی را مطابق راهنمودهای وزارت صحت رعایت کنند. این اداره همچنین توصیه کرده که بازیکنان باید پیش از شرکت در بازی‌های ملی و منطقه‌ای واکسین کرونا بزنند و کارت واکسین داشته باشند. فعالیت‌های ورزشی در افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در 19 جوزا ممنوع شده بود. معصومه علیزاده پناهنده افغان در فرانسه که در تیم بین المللی پناهندگان المپیک بازی می کند امروز در مسابقه بایسکل سواری مقام آخر را کسب کرد. معصومه علیزاده فاصله 1/22 کیلومتر را در 44 دقیقه و 4 ثانیه پیمود و در میان بهترین ورزشکاران جهان به مقام آخر رسید. وان بلوتن دوچرخه سوار هلندی مدال طلا گرفت. مارلین روزیر از سوئیس مدال نقره و وندر بریگن ورزشکار کار دیگر هلندی در این مسابقه مدال برنز به دست آورد. در این رقابت 25 ورزشکار شرکت کردند که برای نخستین بار در تاریخ المپیک معصومه علیزاده فرصت پیدا کرده بود تا به عنوان پناهنده در این رقابت اشتراک کند. دومین مسابقه 20 اوره بین هند و سریلانکا قرار بود شب گذشته برگزار شود، اما به دلیل ترس از شیوع کرونا بازی به تعویق افتاد. این مسابقه پس از آن به تعویق افتاد که نتیجه آزمایش کرونا
پاندیا مثبت گزارش شد. گفته می شود که 8 نفر دیگر نیز به او نزدیک بوده و حالا مشکوک هستند. من بی گفته که این تیم زیر مراقبت جدی بهداشتی قرار دارند و مسابقه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. هند در نخستین دور مسابقه با 28 دوش پیروز رقابت ها شده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
اگر آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه، با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت. زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما به منع تبعیض دسترسی یافتیم، یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسه.
در کدام حالات و چه گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تامین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تامین می تونه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تامین بکنه. مثلا در رسی قوانین، اگر دولت قانونی را تصویب میکنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمیشه، ما میگیم دولت در عرصه قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر، به این معنا که تبعیض برداشته شده. و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال محک محکم است برای رفع تبعیض و این ماده میرسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسیها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه، مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شود، سرک کابل هرات هم باید ساخته شود. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی هایی در داخل افغانستان مکاتب می سازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن، به ایمانا که تبعیض قائل شدن، پس اینا نباید مکاتب بسوزانن، اینا باید مردم بترسانن، اینا نباید شاره ها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان. تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شوه، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام می فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سیر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنین در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیضی و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما دو تا کنوانسیون مشخصی داریم، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حقوق مساوی است. هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان بین اتباع افغانستان وجود نداره و اینمی خودش میرسونه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کار دولت هست و دولت در این راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده مفتیده بود، زخمی مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
همین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان را تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعض امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار به کارهای شاقه استخدام شده نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، یعنی در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن. و همچنین رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندی شان از حقوقشان نمیشه. در سری پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شد. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در خدمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده های تصمیم گیری در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و یک چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتیرت تطبیق این اکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان با عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم با عنوان یک قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئول اجراست. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، این قانون مورد تصویب قرار گرفته. و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه و ما در ساختار دولت وزارت به نام وزارت امور زنان افغانستان داریم، در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش به نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنها به صورت عملی به برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنند. میکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانم‌ها در اکثر ارگان‌ها با این که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره خانم‌ها.
خب در اصل قوانین شما اشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم‌ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد شود. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستند که زنها اوقات بیشتریشان مصرف کارهای خانه میکنند. در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتر را احساس میکنه و در کنار مسئولیتی که در خانه داره در قبال خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه زو خانمای مشکل کلان چیست که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونمقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر از اون نمیتونه هضم بکنه. و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان این رشد سریع و سیر نداشته باشه و چون مصرفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره و به می خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصرفیت و ظرفیت ذهنی و مصرفیت ذهنی زنان بدون شک در ردیف دوم قرار میگیره. این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چیز دیگه ای هستند که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زن ها کار نمیتونه و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی رو تامین میکنه، باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زن ها بدون از اینکه ریسک متقبل شون، بدون از اینکه بترسن، یعنی مثل مرد ها با مو فرصت ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون رو به وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علی یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد رسم و رواج اسقاط حق میت می دانید؟ توزیع پول اسقاط در میان خانواده های افغان ها چگونه است؟ و آیا اسقاط از نظر شرعی جایز است؟ با توزیع این موضوع شما را در این برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید می گیم. در آغاز برنامه در مورد رسم و رواج اسقاط گپ می زنیم، بعدا در مورد چگونگی توزیع اسقاط برایتان می گویم، اسقاط در میان خانواده های افغان چه اهمیتی دارد و اینکه آیا اسقاط حق میت در شریعت جایز است یا خیر، هم برایتان در این باره معلومات داده می شود. با رادیو آزادی باشید. شنونده های ارجمند، در افغانستان زمانی که یک شخص فوت می کند، بعضی مراسمی را بعد از وفات آن انجام می دهند که از آن جمله می توان رسم اسقاط، ختم و خیرات الی روز سوم، نان شامی الی 40 روز، ختم و خیرات شبهای جمعه، ختم و خیرات روز 40 و بالاخره ختم و خیرات سالی و ختم قرآن توسط قاری ها در ظرف 1 الی 2 ساعت می باشد که ما در این برنامه یکی از این رسم را که اسقاط حق میت است برایتان به معرفی میگیریم. اسقاط مقدار پول و بعضی اشیای دیگر است که بعد از فوت میت به قبرستان برده می شود و تعداد از ریش سفیدان و ملا و چری در یک حلقه در قبرستان نزدیک قبر متوفا دور هم جمع می شوند و یکی از اقارب و یا نزدیکان متوفا در حالی که پول اسقاط در دستش و یا هم احیانا در پاکت ها می گذارند با یک جلد قرآن کریم، جای نماز، چپن و لباس و غیر چیزهای بسته‌بندی شده را در میان حلقه مردم که نشستن می گردانند.
کسانی که به خاطر گرفتن پول اسقاط نشستند، همین که اسقاط را میگیرند میگویند قبول کردم و بدون وقفه آن را به نفر پهلوی خیش تسلیم و او هم میگوید قبول کردم، که بدین ترتیب قرآن، پول و بعضی چیزهای دیگری که دست به دست میشود قبول کردم، که بدین ترتیب پول و بعضی چیزهای دیگر دست به دست می شود. پروفیسر محمد آصف گلزاد، عضو ازبق اکادمی علوم افغانستان، در رابطه با فرهنگ اسقاط می گوید:
اسقاط در اصل یک کلمه عربی می باشد که ای با مفهوم سقط گناهان یا است که تقلیل گناهان متوفق به کار می رود، عمدتا در جوامع اسلامی از او جمله در کشور ما درست که وقتی یک کسی چی زن باشد چی مرد از دنیا رحلت میکنه، در بالای قبر از او باز تعدادی از مردم گرد هم میشنن، عمدتا قرآن شریف و جای نماز و پول و اینا را که بیشتر هفت جلد می باشد، دیره یکی به دست دیگر یکی به دست دیگر تو دور می گردنن و بعدن که دورش پوره شد باز قرآن شریف و جای نماز و پولها را برای مستحقین توزیع می کنن. اگرچه بعضا گپهایم در زمینه از طرف بعضی ها اینجا اونجا گفته میشه که همیگه کش کردن قرآن شریف و گرفتن دوباره دادن، میگن که کار چیز نیست، اما رویم رفته این تا جایی که دیده میشه اما قوت خود داره و در تمام موضوعات مرده‌داری بالای قبر این مسئله صورت میگیره. امیدوار هستم که روی مسائل اعتقادی از این با در نظر داشته ارشادات دین مقدس اسلام اگر بحث های صورت بگیره که آیا تا چی پیمانه این موضوع ارجحیت داره، تا چی پیمانه مورد قصد و یاییست که اگر ایراد های هم از طرف بعضی ها در زمینه گرفته میشه پاسخ های اعتقادی در زمینه برش ارائه شود.
به گفته پروفیسر گلزاد، این مردمی که پول اسقاط توزیع میکنند فکر میکنند که مایت را به اصطلاح با توزیع همین مقدار پول و چیزهای دیگر از گناه صغیره و کبیره پاک نموده و جنتی میسازند. از سوی دیگر محمد اعظم، باشنده ولایت بغلان، میگوید اسقاط در میان خانواده های آنان کار حتمی است که بنابر اظهارات وی ورثه متوفا مجبور است پول اسقاط را پیدا کرده و این رسم و رواجی که از بزرگانشان مانده است به جا کند. وی می افزاید
توزیع اسقاط بین فامیلای ما حتمی است. اگر کس اسقاط توزیع نکنه او را بسیار مردم بد میگه، این ننگ است برای ما مردم. و توزیع اسقاط در جای ما رقمی است که وقتی که جنازه را میکشی میبری طرف مسجد یا در میدانی داریم، ما وقتی که جنازه را کمی خواندی بعد از جنازه می ملا کلش گرد میشینن، باز دیگه مردم و کسایی که غریب و بیچاره است وام گرد میشینن، اونموجه 20 نفر شد، 40 نفر شد، 50 نفر شد، اونموجه میشینن بازان خدا وز دیگه که 50,000 کشیدی، 40,000 کشیدی، 30,000 کشیدی. خب مقصد هر چقدر زیاد باشه اونو ما قدر در بین مردم به اصطلاح میگه که والا خیر ببینه بچهشون اسقاطش خوب صحیح توزیع کرد، این خیر ببینه. و این اسقاط رقمی است که خب ما بر ملا یک افدانه جای نماز، یک افدانه لنگی، یک جوره پرانتومان، یک دانه قرآن شریف برای ملا میتیم، ملایی که جنازه را خواندن باز بعد از پول اسقاط برام یک نفر واکدار که از ما میباشه از خشقم که صلات میتمشه، باز هم خلطه پیسره یادم پندکی که میباشه میبری پیش ملا، باز ملا میگیره میگه تو کیسی؟ میگه ما واکدارش هستم. میگه بخشیدی یا؟ سه دفعه تو را میته باز تو پس میتیش. انصافی سیم که میگه که بخشیدی تو؟ میگه بخشیدم. باز میگه خی توزیع کنی، باز پیسره بندل کده بندل کده جور میکنی. خدا واسه دیگه اونت کوش میکنه مردم که 150 رقمی باشه که از زیاد معلوم شوه. در گرده اول ملا را 1300 میتی، دیگه مردما بعد از ملا که میباشن و را صدرپگی باز می پودریا و اشتکا کس واره 50 روپه میتی. با دوره دوم که میاد 250 یا 200 میتی ملا را، باز مو نفرای دیگر 50 و 70 میتی، باز پودری ها را 30 روپه و اشتکا را 10 روپه میتی. باز هم گرده دیگه شو مرچ خکماند اما تو کم کده میری کشش میکنی که بر ملا زیاد شو نظر به دیگه مردم. باز این پوله که توزیع کدی جنازه را خودشان میگیرد، باز بعد از او میت تسلیم میکنه، باز ما میبریم دفنش میکنه.
توزیع پول اسقاط برای فقرا بر سر هدیره، کفاره همان روزه و نماز و یا بعضی فرایز دیگری که از نزد متوفا قضا شده باشد می باشد. و افزود هرچند پول اسقاط حتمی و لازمی نیست، ولی به گفته وی نپرداختن اسقاط در میان خانواده های افغانستان یک شرم و بی‌حرمتی به شخص متوفا پنداشته می شود. اما وی از یکی دو جنازه مردم محلش قصه کرد که در آن پول اسقاط از سوی ملا امام مسجدشان منع گردید. این که چگونه از آقای شهابی بشنوید.
یکی از وطندارا فوت کرده بود سالهای گذشته، جنازه که تمام شد بر از جنازه باز این پول آوردن که بیچاره نداشتم قصر که به خاطر که باش کردم کم نبیم خاله میرس رواج است همین معامله رو بعد پیش بریم. مگم بازم خدا خیر بده جناب مولوی صاحب نمایندهش خواست گفت که امی از طرف ما و امی یتیمک ها باشه ما امیره نمیگیریم از طرف ما بخشش باشه. باز واقعا که امی کار را کردن.
گفته می شود اسقاط صرف وظیفه ورثه متوفا می باشد و عدم اجرای آن هم هیچ گونه مشکل شرعی نداشته و ورثه می تواند هر زمانی که خواسته باشد برای شادی روح متوفا صدقه و خیرات نمایند. با گفته محمد اعظم توزیع پول اسقاط در میان اقوام و اقارب وی یک سیالی و همچشمی شده است. وی می افزاید
حالا اسقاط دادن هم رقم شده که کل جزی سیالی است. در حال که ملا صاحب ها میگه که اینمی اسقاط دادن هیچ جایز نداره و این یک خودش یک خیرات است. اگه خیرات هر وقتی که آدم بکنه میشه، ملا صاحب ها از قریه های ما میباشه کلگی میفهمه یک دیگر میشناسه. حالا ببینه که بعض مردم است که تا نان خوردن خود نداره، همین پول اسقاط یک کمرشکن هم است، داره یک از نداره اونمور وقتی که چیز میکنه اسقاط که میته اونمور بسار یک زور طلب است دیگه، هیچ کدام جواز شرعی نداره. و مولا صاحب ما میگه که یک دانه درهم یک درهم که وقتی که زنده باشه خود زیادم صدقه کنه برابر به ایزیست که 100 درهم پیشترش خیرات کنی. این نمیته یک چیز است. و بعضی فامیلی هست که نان خوردن خود نداره، رضایت هم نداره، این چی یک کار است میگه. اما مجبور است در ننگ زمانه بند مونده همین اسقاط خدا میته، مجبور است بخاطر که متوفا یا مو آدمی که فوت شده اونم ارواش خوشنود باشه اینمی کار است دیگه، سرمات یا جبری یا به رضا اینمی کار است.
با گفته برخی علمای دینی بعد از جنازه قرآن کریم را بالای بعضی چیزها گذاشته و دور دادن در جمع مردم حین توزیع اسقاط در دین اسلام پایه و اساس نداشته و این اعمال نه در قرآن و نه در سنت پیغمبر و نه در اعمال صحابه و مسلمین ثبوت گردیده است که با گفته آنان اکثر این اعمال بدعت محض بوده است. سر محقق نورالحق عزیزی عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان در مورد اینکه اسقاط از دیدگاه اسلام چگونه است توضیح داده میگوید:
رحمان رحیم، الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحاب اجمعین. مسئله اسقاط یک موضوعی است که در فوای فقه و در نصوص شرع در این رابطه هیچ چیزی صحیح وجود نداره که این را به اثبات برسند. این یک چیز ساخته شده است که تعدادی از علما این را از خود جور کردن و یک حیله است و در شریعت اسلام حیله هم گنجایش نداره به قول اکثریت علما. بنابراین در شریعت اسلام این کدام اصل و اساس دینی و شرعی نداشته، بهتر است که پولی را که به عنوان اسقاط میپرد امیره به شکل درست برای فقرا و مساکین و مستحقین بپردازند که خیرش برای میت میرسه و همچنان در جمله میزان حسناتشان حساب خواهد شد. اما به طریقه اسقاط چیزی را که میپردازند این هیچ کدام اصل و اساس نداشته و ندارد.
امید این که رسم و رواج های معقول افغان ها حفظ و رواج های ناپسند آن از بین روان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده و شما را هم به خداوند پاک می سپاریم. سعادتمند باشید.
Pedro
Fire